ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد سفر یک هیئت بلندپایه طالبان به ترکیه. یک مقام طالبان میگوید
اینجا با مقام های ترکیه روی تجارت و روابط دیپلماتیک و حسنه گفتگو خواهند کرد.
آیا طالبان با این سفرها برای به رسمیت شناختن خود کار میکنند؟ یک تحلیلگر میگوید
همسایه های ما به شمول روسیه میبینند که فعلا اقتدار به دست طالبان در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالب ها باید کار بکنند.
خبرهای اقتصادی را هم داریم. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کردند. زنان تجارت پیشه هرات بعد از به قدرت رسیدن طالبان به مشکلات روبرو هستند. یک تن از آنان گفت
تمام زحماتی که در سالهای گذشته کشیده بودیم همگی به نوعی بگم که از دست دادیم، تمام سرمایه که جمع کرده بودیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مهناز نوری.
سرخط خبرها. مقامهای محلی در کنر میگویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، قمندان امنی طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر زخمی شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه این گروه امروز به ترکیه سفر کرد و پلیس محلی نروژ میگوید که یک مهاجم دیروز در شهر کانزبرگ نروژ 5 تن را با تیر و کمان کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. تفصیل خبرها. مقامهای محلی در کنر میگویند که در نتیجه انفجار در اسدآباد مرکز ولایت کنر، قمندان امنی طالبان در ولسوالی شیگل کشته شده است و چندین تن دیگر زخمی شدند. یک دکتر در شفاخانه مرکزی اسدآباد که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که از محل انفجار تا کنون به این شفاخانه 12 زخمی مشمول 5 فرد مسلح و 7 غیر نظامی منتقل شدند. خبرگزاری فرانس پرنس هم از قول یک مقام محلی طالبان خبر داده که قمندان امنی شیگل کشته شده است. این مقام به شرط افشادن شدن نامش صحبت کرده. گواهان رویداد میگویند که حوالی ساعت 2:30 صبح امروز یک موتر رنجر طالبان در منطقه پل کرهالی اسدآباد مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه افراد سوار بر این رنجر زخمی شدند. فرانس پرس گفته که موتر حامل قمندان امنی طالبان در شیگل بود، اما مقامهای طالبان تاکنون در مورد رویداد چیزی نگفتند. مسئولیت این حمله را نیز تاکنون فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. در حدود 1.5 ماه گذشته این چهارمین حمله بر موتر حامل طالبان در کنر است که در آن بعد طالبان تلفات وارد می شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه این گروه امروز به ترکیه سفر کرد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان میگوید که این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه صورت گرفته است. او این سفر را امیدوار کننده خواند.
یک هیئت بلندپایه امارات اسلامی به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه امروز به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه به این کشور رفتند و در آنجا با مقامهای ترکیه روی تجارت و روابط دیپلماتیک و حسنه گفتگو خواهند کرد. همچنین در پیوند به منافع مشترک و رابط نیک در آینده که در برخی موارد نگرانی های وجود دارد بحث صورت خواهد گرفت.
در همین حال مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در نشست خبری با همتای اندونزیاییش از سفر وزرای خارجه کشورهای اسلامی در روزهای آینده به کابل خبر داد. این دو بازدیدها در حال است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 24 اسد تا کنون هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت کندهار هشدار داده که اگر دروازه عبوری اسپین بولدک چمن به زودی بازگشایی نشود، لاری های مملو از انار متضرر شده و تجار آسیب زیادی را متحمل خواهند شد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از آقای بینا گزارش داده که گفته بنابر مسدود بودن راه عبوری اسپین بولدک چمن، صدها لاری مملو از انار افغانستان در سرحد منتظر باز شدن این دروازند. او گفته که امسال تنها نزدیک به 5000 تن انار به بیرون از افغانستان صادر شده، در حالی که همساله در عین زمان بین 40 تا 50 هزار تن انار افغانستان به هند، پاکستان و شماره از کشورهای خلیج صادر می شد. این بار نخست نیست که پاکستان دروازه عبوری اسپین بولدک چمن را برای میوه تازه افغانستان مسدود کرده. برخی از بازرگانان می گویند که همواره در صادرات میوه تازه به بیرون از کشور این گذرگاه عبوری برای لاری های افغانستان مسدود می شود، که در نتیجه ضرر بیش از حد به تجار افغان می رسد. حکومت پاکستان میگوید که به آن دست محصلان افغان که در پوهنتون‌های مختلف این کشور درس می‌خوانند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گیر مانده بودند، اجازه ورود به پاکستان داده شد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیروز در توییتر رسمی خود نوشت که به بیش از 900 محصل افغان که افزون بر ویزای پاکستان اسناد تحصیلی پوهنتون‌های مختلف را داشتند، اجازه داده شد که از راه عبوری تورخم وارد پاکستان شود. اما او نگفته که روند انتقال محصلان افغان به پاکستان تا چه زمان ادامه خواهد یافت و آیا محصلان افغان برای عبور از سرحد به اسناد ویژه نیاز دارند یا خیر. پس از آن که طالبان در 15 اگست قدرت را بر افغانستان به دست گرفتند، پاکستان در هنگام رفت آمد از شهروندان افغانستان در سرحدات بر علاوه ویزه خواهان بادرپاس یا اسناد ویژه هم می شود. هنوز هم صدها محصل افغان که در پوهنتون‌های مختلف پاکستان درس می خواندند منتظر رفتن به آن کشورند. پاکستان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از ماه می امسال میلادی محدودیت های جدی را بر رفت آمد مسافران در سرحداتش با افغانستان وضع کرده است. پلیس محلی نروژ میگوید که یک مهاجم دیروز در شهر کانسبرگ نروژ 5 تن را با تیر و کمان کشت و 2 تن دیگر را زخمی کرد. به گفته پلیس تحقیقات در این مورد جریان دارد که آیا مهاجم افزون از تیر و کمان از سلاح‌های دیگر هم در این حمله استفاده کرده یا خیر. مهاجم مظنون بازداشت شده و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که او این حمله را به تنهایی انجام داده است. آرنو سولبرگ صدر اعظم نروژ از شهروندان کشورش خواسته که آرامش خود را حفظ کنند، زیرا به گفته خانم سولبرگ وضعیت در کنترل پلیس است. تا هنوز انگیزه مهاجم برای انجام این حمله روشن نشده است. پیش از این نروژ در 2011 گواه یک حمله خونین بود که در آن یک مهاجم در حمله بر یک کمپ جوانان 77 در یک کمپ جوانان 77 نفر را کشت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سرپرست وزیر خارجه طالبان با یک هیئت بلندپایه حکومت طالبان عازم ترکیه شد. بلال کریمی یک عضو اداره رسانه‌های طالبان میگوید که این سفر به دعوت وزارت خارجه ترکیه صورت میگیرد. از سوی دیگر وزیر خارجه قطر گفته که اگر جهان رابط را با طالبان قطع کند، این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. او گفته است که کشورش حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد ولی دولت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و آنها می‌خواهند که با طالبان مشترکاً کار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه این گروه عازم ترکیه شد. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان به رادیو آزادی گفت در این سفر آقای متقی را مسئولان برخی دوره های مهم دولتی نیز همراهی میکنند.
یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه امروز به دعوت رسمی وزارت خارجه ترکیه به این کشور رفتند و در آنجا با مقام های ترکیه روی تجارت و روابط دیپلماتیک و حسنه گفتگو خواهند کرد. همچنین در پیوند به منافع مشترک و رابط نیک در آینده که در برخی موارد نگرانی های وجود دارد بحث صورت خواهد گرفت.
با گفته آقای کریمی این گونه سفرها برای آینده امیدوار کننده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال عازم ترکیه شده که روز گذشته مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری با همتای اندونزیاییش از سفر وزیران خارجه کشورهای اسلامی به کابل خبر داد. هرچند تاریخ دقیق این سفر مشخص نشده، اما وزیر خارجه ترکیه گفت که این سفر در روزهای آینده انجام خواهد شد. از سوی دیگر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر گفته که اگر جهان با افغانستان قطع رابطه کند، این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. او همچنین گفته که اکنون موضوع بررسمی شناختن طالبان بحث کشورش نیست، اما کار کردن با افغانستان یک نیاز است. وزیر خارجه قطر افزوده که در حال حاضر افغانان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و جهان باید بدون هیچ گونه درنگی در این راستا گام‌های مهم بردارد. این اظهارات در حال بیان می‌شود که سه‌شنبه هفته جاری کشورهای بزرگ صنعتی جهان یا گروه G20 در پیوند افغانستان نشست برگزار کردند. رجب طیب الرؤغان رئیس جمهور ترکیه در این نشست پیشنهاد کرد که گروه G20 باید یک گروه کاری دائمی برای افغانستان ایجاد کند که به بحران بشری در این کشور رسیدگی کند و طالبان را وادار به تلاش برای ایجاد یک سیستم دولتی گسترده کند.
گزارش بود در مورد سفر هیئت بلندپایه طالبان به ترکیه. نمایندگان طالبان همچنان در هفته آینده برای اشتراک در اجلاس به مسکو دعوت شدند. هفته قبل هم نمایندگان طالبان با نمایندگان آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا در قطر دیدار کردند. آیا این دیدارها چنین معنی دارد که دنیا آغوش خود را برای به رسمیت شناختن طالبان باز کرده است؟ طالبان با چه دستاوردهایی می توانند جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن خود قناعت بدهند؟ همین سوالها را با کمال ناصر اصولی، سابق عضو ولسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی، فرهنگی، تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 ولسی جرگه در میان گذاشتیم. در پاسخ به اولین سوال آقای اصولی گفت:
اصلا همسایه های ما به شمول روسیه میبینن که فعلا اقتدار به دست طالباست در افغانستان. اینها مجبورن امرای طالب ها باید کار بکنن به خاطر که در افغانستان حاکم هستند و اینمی همسایه ها از پاکستان و هند و تا روسیه و ایران گرفته در طول 40 اهداف خود را داشتن و امروز هم امو اهداف خود را تعقیب می کنند در داخل افغانستان. این باز کار طالباست که چقدر می توانند این مسائل را مدیریت بکنند در داخل افغانستان. می آییم به طرف دنیا. بحث دنیا، نشست ترکیه، نشست مسکو و دنیا مباحثات خودشان فعلا امرای حاکمین افغانستان بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان صورت میگیره. دنیا شاید بخواهد که افغانستان را تحت تسلط طالبان به رسمیت بشناسند، اما آن چی را دنیا ضرورت داره، طالبان باید این موارد را پوره بکنند. چانس خوبی هست برای طالبان که نمیال این نشست ها و این مسائل دوام داره تا آنها بتونن به تمام سوال های دنیا جواب گفت.
طالبان چی دستاورد دارن که بتونن جامعه جهانی را قانع بسازن که اینا را به رسمیت بشناسن؟
خب طالبان تا امروز در دولتداری هیچ نوع دستاوردی ندارند. تنها امنیت، در تامین امنیت در افغانستان یکی از دستاوردهای است که در 40 سال اخیر دولت‌های ما و شما نداشت. بحث دومی برای دنیا نداره. خب در داخل افغانستان صحبت‌هایی می‌کنند که موضوع جاری شدن شریعت است و قوانین است. تا بال هیچ نوع قانون را تصویب طالبان تصویب نکرده است تا به دنیا نشان بده که این قانون بر روی کدام قانون ما میتونیم در داخل افغانستان زندگی بکنیم.
پس از چی وسایل استفاده میکنن که به رسمیت شناخته شون؟
خب فعلا طالبان میگن که ما تامین امنیت کردیم، زندگی مردم آرام هست، بنان ما تمام خاک افغانستان را در تسلط خود داریم، ما را به رسمیت بشناسین به شکل یک دولت. اما تمام ساختارهایی که در دولت داری بکار است تا بال مشروعیت نداره در داخل افغانستان. نه لوی جرگر خواستن، نه کدام قانونی داریم، قانون اساسی که تصویب شده باشه از مراجع قانونیشان، هیچ نوع مشروعیت در داخل افغانستان نیست و اینمی مشروعیت را از داخل افغانستان باید یا بگیرن تا دنیا اینها را برد.
وزیر خارجه قطر گفته که ما حکومت طالبان را به رسمیت میشناسیم اما دولتشان نه. این چی را میخواهید تشریح کنه با می صحبت خود؟
خب یکی خو قطر خیلی نزدیک دوستی های خود را داره با طالبان و بحث حکومتشان را میشناسیم به خاطر که در داخل افغانستان به خاطر نظمی زندگی روزمره افغان ها ایجاد شده است و پیشبرد کارهای سرپرستی. ما بحث دولت باید از یک جای مشروعیت بگیره تا آنها دولت را به رسمیت بشناسند. بحث دیگری که ما متوجه شدیم، فکر میکنم در بین طالب‌ها هم بعضی دوستایشان موافق بر این نیستند تا طالبان دولت، ساختار دولت خود را قسمی عیار بکنند که یا به خواست قطر و یا به خواست جامعه جهانی باشند. این بعضیشان میگن که ما این دوستا را باید قناعت بدیم تا بعد از قناعت دادن به این دوستا ما دولت سازی بکنیم و دولتی را که به رسمیت شناختن دنیا بالا میشه و قطر در آن جمله، آن را پس آنها معرفی خواهیم کرد.
صحبت بود با کمال ناصر اصولی، سابق عضو ولسی جرگه و رئیس کمیسیون دینی فرهنگی تحصیلات عالی و معارف در دوره 16 ولسی جرگه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در سفر کوتاه از دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدار کرده. هدف از این سفر مذاکره صلح با طالبان گفته شده است. یک منبع نزدیک به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته است که این مذاکرات به میانجیگری حکومت تاجیکستان و پاکستان صورت گرفته بود که طالبان در آن اشتراک نکردند. طالبان چی میگویند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
منابع در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سفر احمد مسعود به آن کشور خبر داده اند. آنها گفته اند که این سفر پس از آن صورت گرفت که در 17 سپتامبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش از مذاکرات صلح بین احمد مسعود و طالبان میزبانی میکند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در پنجشیر است. آقای رحمان ماه گذشته میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان در کشورش بود. در آن زمان رحمان گفته بود که آنها توافق کرده اند که میان طالبان و جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود زمینه گفتگوهای صلح را فراهم کنند. یک منبع در 6 اکتبر به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بود که احمد مسعود 3 روز پس از سفر عمران خان به تاجیکستان از پنجشیر به دوشنبه رفته بود. سفر 2 روزه عمران خان به تاجیکستان همزمان با نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای صورت گرفت. آن نشست در 16 سپتامبر آغاز شده بود. مسئولان میگویند که احمد مسعود 1.5 روز در تاجیکستان بود، اما در این جریان طالبان هیچ یک از نماینده‌های خود را به آن کشور نفرستادند. رادیو آزادی به این دلیل نامی از این مسئولان نبرده که آنها اجازه صحبت با رسانه‌ها را نداشتند. مسئولان پاکستانی به مسئولان تاجیکستان اطمینان دادند که طالبان موافقه کرده اند تا نماینده خود را برای گفتگو با احمد مسعود به تاجیکستان بفرستند. تاجیکستان و پاکستان گفتند که این دو همسایه به صورت مشترک برای صلح و ثبات افغانستان تلاش میکنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در 6 اکتبر به رادیو آزادی گفته بود که دوشنبه از طالبان برای مذاکرات صلح دعوت نکرده بود. خواستیم که در این مورد نظر سخنگوی احمد مسعود را بپرسیم، اما او هنوز به تماس‌های ما پاسخ نداده. اما احمد مسعود همیشه گفته که آماده گفتگو در مورد صلح با طالبان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
بلند رفتن مواد خوراکی و سوختی مردم را نگران کرده است. شماری از باشندگان کابل و ولایت‌ها شکایت دارند که نرخ‌های مواد خوراکی از قبیل آرد، برنج، روغن و مواد سوخت در بازار بلند رفتند. نصیر عزیز عرب، معاون ریاست عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی علت بلند بودن مواد خوراکی را کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار می‌داند. از سوی هم آقای عرب می‌افزاید که دو برابر شدن مصارف کرایه راه بر موتورهای باربری نیز از علت‌های بلند رفتن بهای مواد سوختی است. با گفته وی، در گذشته موتورهای باربری با هزینه 150 هزار افغانی مواد سوختی را وارد می‌کردند که در حال حاضر این مبلغ به 250 هزار افغانی افزایش یافته است. پس از حکمیت طالبان در سراسر افغانستان، بحران بانکی و عدم پرداخت معاش مامورین دولت از چالش‌های عمده است که تا هنوز ناحل باقی مانده است. در کنار این، معضل بلند رفتن قیمت مواد خوراکی و سوختی نیز از مشکلات است که مردم را با نگرانی‌های جدی روبرو کرده است. معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان بر حل چالش‌های فراراه تاجران گوشت و مرغ تاکید کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی این وزارت نشر شده آمده است، مولوی صدراعظم، معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان، در دیدار با برخی از مسئولان شرکت‌های واردکننده گوشت و مرغ روز چهارشنبه در مورد چالش‌های فراراه تاجران مینی، ترانزیت، مواد تجارتی و ویژه حیوانی، مالیه و در بخش صادرات و واردات محصولات حیوانی گفتگو کرده است. در این خبرنامه نیز گفته شده است که شمال از تاجران در بخش واردات گوشت مرغ از بنادر تجارتی شکایت دارند و میگویند بانک محصولات حیوانی را مطابق جوازهای بین‌المللی ذبح حلال و اسناد صحی از آمریکا و برزیل وارد میکنند، اما در گمرک های ننگرهار مانع وارد آنها شدند. مسئولان وزارت زراعت و بیوری و مالداری بر حل این مشکلات تاکید کردند. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 50 پول، یک یورو 102 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 120 افغانی، یک ریال سعودی 23 افغانی و 45 پول، یک درهم امارات 85 افغانی و 3 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 25 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 501 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان از آغاز دوباره روند توزیع کمک‌ها برای متضررین خشکسالی در ولایات خبر می‌دهند. احمد نافع رئیس حالات اضطراری این وزارت به رادیو آزادی گفت که کمک‌های مواد غذایی و غیر غذایی به هدف توزیع به متضررین خشکسالی به ولایات انتقال شده است. این در حال است که باشندگان برخی ولایت‌های افغانستان می‌گویند خشکسالی به کشت و کارشان آسیب رسانیده و برخی هم مجبور به ترک مناطقشان شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
داود که باشنده ولایت بادغیس است می‌گوید به دلیل خشکسالی و مشکلات اقتصادی محل زندگیش را ترک کرده و اکنون در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان در هرات زندگی می‌کند. او بر رادیو آزادی گفت که خشکسالی بیچاره‌شان کرده.
اینجا در هرات زندگی میکنم، در ولسوالی کروخ با خشکسالی و اینجا با هرات اومدم. مردم اینجا با گشنگی و با فقر مواجه است. به خدا 1 کیلو از ما از یک خانه دیگه قرض میکنم به یکی دیگه میادم. حالا ما همین مردم هم اینطوری هستن، این توریسم ما چیکار کنم؟ نه کار است، نه به دیگه کشور میتونم برم.
خشکسالی در شمال دیگر از ولایت به کشت و زراعت دقیق نیز آسیب رسانیده است. حاجی عبدالکریم یکی از بزرگان ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که مردم به سبب خشکسالی نتوانستند حاصلات خوب برداشت کنند.
این سال گندم نشد، مواد غذایی مردم خودش هم نداره، این منطقه مالدار است، کوهستانی است، مردم هم نداره، همچنان وضعشان خیلی خراب است.
متضررین خشکسالی از حکومت سرپرست طالبان و موسسات امدادرسان میخواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کنند. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان خشکسالی افغانستان را متاثر از تغییرات اقلیمی جهان میداند و از تلاش ها به هدف رسانیدن کمک به متضررین خبر میدهد. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند که ولایت های غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فرا و جوزجان از لحاظ آسیب پذیری از خشکسالی در کاتگوری نخست و دیگر ولایت ها در کاتگوری دوم قرار دارند. احمد نافع رئیس بخش حالات اضطرار این وزارت در مورد روند رسیدگی به متضررین و توزیع کمک ها به آنان گفت:
همزمان با اینکه خشکسالی پیش‌بینیش صورت می‌گیرد، کمک ها در اکثر ولایت افغانستان در ذخایر و گودام ها مواد غذایی غیر غذایی وجود دارد که برای دهقین و برای متضررین خشکسالی و سایر متضررین ریزادهای طبیعی توزیع جریان دارد.
آقای نافع گفت که با تحول جدیدی که در کشور رونما شد، روند توزیع متوقف شده بود، اما حالا این روند به گونه عادی ادامه دارد. او گفت که گفتگوها به هدف کمک رسانی به بیجا شدگان خشکسالی با نهادهای امدادرسان ادامه دارد. این در حال است که اخیراً کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته است که جهانیان کمک را که با افغانستان وعده کردند باید هرچه زودتر فراهم کنند. وال استریت جورنال نیز در گزارش نوشته که از میان 34 ولایت افغانستان خشکسالی 25 ولایت را فرا گرفته و این موضوع وضعیت زندگی 14 میلیون نفر را متاثر کرده است. این روزنامه به نقل از ریچارد رینچارد رئیس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان یا FAO نوشته است که این شدیدترین خشکسالی است که افغانستان در 35 سال گذشته تجربه کرده است. او افزوده که این موضوع زندگی کشاورزان را نیز با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو کرده است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات می گویند که بیش از 1000 زن تجارتپیشه پس از به قدرت رسیدن طالبان ورشکست شدند و حالا هیچ روزنه امید برای بقای تجارتشان ندارند. این زنان از گروه طالبان می خواهند که مانع فعالیت اقتصادی زنان نشوند، چرا که بسیاری از آنان تنها نانآوران خانه هایشان هستند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
تمام زحماتی که در سالهای گذشته کشیده بودیم همگی به نوعی بگم که از دست دادیم، تمام سرمایه که جمع کرده بودیم.
درد دل مریم جمیل احمدی، یکی از زنان تجارت پیشه هرات که با سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان هست و بودش، ضرب در صفر شده. او بیش از یک دهه در بخش پروسس و بسته‌بندی سبزیجات و زعفران برای حدود 60 تن فرصت شغلی ایجاد کرده بود، اما حالا میگوید که کمرش زیر بار قرض خمیده شده و فرار از ورشکستگی بیشتر به یک معجزه میماند.
بازارا در کل در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان بروی ما بسته شد و مجبور شدیم که دروازه شرکت برو کارگرا و کارمندای خود بسته کنیم. در حدود نزدیک به 80 لک افغانی خود مضرر کردم و جبران از این برای من سخته.
مریم جامیل احمدی در کنار تجارت عضویت اتاق صنایع و تجارت زنان هرات را نیز دارد، اما میگوید که طی 2 ماه اخیر بیش از 1000 زن تجارت پیشه ورشکست شدند و باید طالبان به کار و تجارت زنان احترام بگذارند.
بیشتر از 1300 نفر خانم ها در شهر، در نواحی و همچنین قریه‌جات و ولسوالی ها مصروف تجارت های کوچک بودن و تمام خانم ها رو میتونم با قاطعیت بگم که فعلا تجارت ها از اونا جریان نداره و همگی ورشکست شدن.
با سقوط رژیم طالبان با حمله ائتلاف جهانی برابری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 میلادی، فصل تازه‌ای برای رشد زنان باز شد و شمار زیادی از زنان به شمول نسرین کشاورز به فعالیت‌های اقتصادی دست زدند. تا 2 ماه پیش در این کارگاه خیاطی نسرین بیش از 40 نفر فعالیت داشتند، اما حالا تمام ماشین‌های خیاطی از فعالیت باز مانده.
با ورود طالب‌ها تمام قراردادها به حالت تعلیق درآمد و تمام کاربارها خوابید.
نسرین کشاورز میگه زیر پرچم طالبان امیدی برای دوام تجارتش در خوشبینانه ترین حالت متصور نیست.
در سال 1400 برجای 5 بود که کاروبار ما متوقف شد با ورود طالبان به ولایت هرات. چیزی که من بیشتر از همه چیز ناراحت کرد این بود که خانم ها را به انزوا کشوندن طالبان، و چیزی که بسیار زیاد من ناراحت کرد این بود که ما روحی خود را دست دادیم.
مقامات ملی طالبان در هرات تاکید دارند که در چوکات اسلامی فعالیت زنان در بخش اقتصادی محدودیتی ندارد. مولوی شیرحمد عمار، معاون والی طالبان برای هرات، از زنان تجارت پیشه می‌خواهد که منتظر دستور رهبریشان برای از سرگیری کارشان باشند.
ان شاء الله امارات اسلامی به خدمت خواهران و بخش اوناستن در ولایت هرات میکنن که در چوکات شریعت باشه و چوکات اسلامی باشد، هیچ ممانعت ان شاء الله امارات اسلامی نخواهد کرد.
از تسلط طالبان بر شهر هرات 2 ماه می‌گذرد، اما در این مدت بسیاری از زنان از کار کردن در اداره‌های دولتی و خصوصی محروم شدند. این در شرایطی صورت گرفته که بخشی از این زنان نان‌آوران خانه‌هایشان هستند. زنان کارآفرین همچون مریم جامیل احمدی و نسیم کشاورز از طالبان می‌خواهند که با وضع محدودیت بر زنان خاطرات دوران نخست حاکمیتشان را در زیرشان تازه نکنند و به جای آن از حق کار زنان حمایت کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar